شرکت‌ها و افرادی که از بیماری بچه هامون سود میبرن از بین برن و ما آسوده تر بتونیم با این بیماری دست و پنجه نرم کنیم، زیرا که بچه های ما آینده های این کشورن و نیازمند یاری و حمایت دولت محترم.
بسیار متشکرم از شما شنونده عزیز که صدای این هموطن عزیز رو که کلامش سرشار از دردهای پنهان بود شنیدید. ارتباط ما در این لحظه از نبض وطن برقرار با آقای دکتر غلامنژاد، مدیر کل بیمه سلامت استان تهران. آقای دکتر غلامنژاد سلام، روز جمعه شما بخیر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران گرامیتون و این خانمی که در حال مطلبی رو ارائه فرمودن.
آقای دکتر غلامنژاد، قبل از شنیدن فرمایشات جناب عالی، من قشنگ خاطرم هست رهبر شهید و فرزانه ما بارها و بارها اعلام میکردن، میگفتن بیمار خودش درد داره، بیایید از آلامش کم کنیم. بفرمایید.
در رابطه با صحبتی که این خانم محترم فرمودن و فرزندشون، دولت در راستای کمک به مردم بیماری های صعب العلاج رو تحت پوشش قرار داد، داروهاشون رو بیماران صعب العلاج رو پرداخت میکنه. حالا اینکه ایشون یک بیماری خاص رو مثال زدن و بیماری فرزندشون هست و دیابت دارن و درست میفرمایند در یکی دو سال اخیر دولت در راستای همون سیاست حمایت‌های مالی از بیماران صعب العلاج، سنسور قند خون بیماران تا 16 سال رو، یعنی زیر 16 سال رو، تحت پوشش بیمه قرار داده و این سنسورها به گونه‌ای هست که هر ماه دو تا بیمار میتونه دو تا از این سنسورها رو با پوشش بیمه که مورد نیازش هستن همین دو تا استفاده بکنه و این سنسورها تقریبا معادل هر عدد 5 میلیون تومان بیمه به اینا پرداخت میکنه. این که فرمودن بعضی شرکت‌های واسط اینا رو وارد میکنن، بالاخره باید یه شرکتی اینا رو وارد بکنه یا تامین بکنه و این زیر نظر بیمه سلامت نیست. بیمه سلامت کارش تامین مالی و منابع مالی این دارو هست که ما پرداخت میکنیم به همین عددی که من خدمتتون عرض کردم و اینکه شرکت هایی تو این بین حالا چی کار میکنن، اون دست ما به عنوان بیمه سلامت شاید نباشه و سازمان غذا و دارو تامین کننده این به هر حال سنسورها از طریق شرکت ها یا رابط ها و واسطه ها و اونو میتونن از اون طریق پیگیری بکنن که چجوری تامین بشه. ولی این که در قالب خسارت ما تامین میکنیم، به هر حال اینا باید اسناد معتبری رو از شرکت ها برای ما بیارن و توی سازمان بیمه، اداره کل بیمه سلامت استان تهران اینا رو پرداخت میکنه. بالاخره تا اینا به هر حال وارد سیستم مالی ما بشن و تامین بشن دو سه ماهی بیشتر طول
نمی‌کشه. مستلزم زمانه دیگه، میگه داشت و نخورد یا نداشت و مرد، یعنی اگر باشه که واقعا تفلکی ها اینجور مستحصل نخواهند بود آقای دکتر. دو سه ماه
من نمیتونم در مورد این که به هر حال واسطه چی هست، چی وارد میکنه و چی جوری وارد میکنه، من اونو نمیتونم چون در حیطه وظایف من نیست، اختیارات من نیست، مسئولیت من هم نیست. ولی در مورد تامین منابعی که ما توی شورای عالی بیمه به قولی چیز شده، تخصیص داده شده برای اینا، ما اونو تامین میکنیم و به اینا این عزیزان پرداخت میکنیم. خودشون هم میدونن که بیمه ممکنه به هر حال به اینا تا اسنادشون به قولی بارگذاری بشه دو سه ماهی طول بکشه، ولی این که میفرمان در یک سال بدن، این اصلا از نظر من قابل قبول نیست و ما اینا رو اگر مورد خاصی داره ایشون مراجعه کنه به خود بنده و من پاسخگو هستم. ولی اینکه ما یه شرکت رو واسط کنیم که مثلا این کارو بکنه یا اینکه مراکز بهداشتی درمانی اینو وارد کنن، از دیده اختیارات و مسئولیت من خارج هست.
بسیار متشکریم که به همین میزان تعهد دارید که اگر حتی شده بیاد حضوراً اگر واقعا چنین چیزی هست. سپاس فرمون آقای دکتر. آیا مطلبی باقی میمونه یا شما رو به خدا بسپاریم؟
در خدمتتون هستم. خدا
بسیار متشکرم. خدا نگهدار.
ما هم سپاسگزار و قدردان مسئولین خدوم و دلسوز کشورمون هستیم که خودشون بعضن در پست و مسئولیتی که هستن رأسن و شخصن پیگیر مسائل مردم هستن. خدا قوت میگیم که اینقدر پیگیر هستن و سایه این مسئولین مستدام. اما باز هم مروری داشته باشیم به خبرهای تپنده نبض وطن. تولید کننده های کالاهای اساسی و کارگران عرصه تولید، شما که نبض اقتصاد کشور تو دستتونه، به شما هم میگیم خدا قوت. تو این روزا مثل همیشه پرقدرت و پرتوان پای کارید و البته بارها و بارها از زبان مسئولین شنیدیم که میگن کمبود کالای اساسی نداریم. بله، 85% کالای اساسی ما در داخل خود کشورمون تولید میشه. خدا قوت به شما. اما رسیدیم به آوای آرامش با اجرای همکارم خانم مرجان قندی.
آوای آرامش. سلامت یعنی آمادگی و آمادگی یعنی آرامش در میان طوفان.
دوباره برگرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر اسماعیل زاده هستم، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت. دفتر بهبود تغذیه در طی ایام جنگ در طی این مدت خدمات مشاوره ها و مراقبت هامون رو به صورت مشاوره های تلفنی در کل کشور انجام دادیم، چیزی که در ایام عادی سال اتفاق نمی افتاد. اما با توجه به دورکاری خیلی از کارشناسان ما به صورت غیر حضوری خدمات رو ارائه دادن و به صورت تلفنی این رو در حقیقت برای مردم عزیز رسوندن. در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور سبد های غذایی برای خانوارهای آسیب دیده در جنگ با کمک خیرین و کمیته امداد و دستگاه های حمایتگر تدوین شد در معاونت های بهداشتی و برای خانوارهای آسیب دیده در حقیقت تقدیم شد که بتونیم وضعیت تغذیه اونها رو بهتر بکنیم. در طی 40 روز جنگ ما تونستیم بیش از 1300 تا محتوای مربوط به خودمراقبتی تغذیه رو تدوین بکنیم توسط کارشناسان در دانشگاه علوم پزشکی کشور و این رو از طریق رسانه‌ها، صدا و سیما و سایر بسترهای اطلاع رسانی در اختیار مردم قرار دادیم که خود مردم دانش و آگاهیشون در زمینه خودمراقبتی تغذیه افزایش پیدا کنه. بازدیدهای میدانی از دانشگاه علوم پزشکی کشور به صورت فعال صورت می‌گیره، به طوری که بیش از 58 تا دانشگاه علوم پزشکی کشور در طی ایام جنگ توسط معاونت بهداشتی مورد بازدید قرار گرفت و کارشناسان ما بسیار در این بازدیدها در حقیقت دخالت داشتن و کار را از نزدیک پیگیری می‌کردند. تدوین بانک اطلاعات مدیریت تغذیه در بحران اتفاق افتاد، مستندسازی‌های لازم انجام شد که برای خدای نکرده بحران‌های آتی در حقیقت بتونیم اون رو مورد استفاده قرار بدیم. همینطور برای اینکه اقدامات دفتر رو به سمع و نظر دانشگاهیان و اساتید و کارشناسان برسونیم، خبرنامه‌های هفتگی اقدامات تغذیه در بحران توسط دفتر در طی مدت منتشر شد که ما در طی 40 روز 3 تا خبرنامه منتشر کردیم و اگر خدای نکرده بحران ادامه پیدا کنه این آمادگی رو داریم که این خبرنامه‌ها رو مداوم باز هم منتشر بکنیم و در اختیار در حقیقت کارشناسان این حوزه قرار بدیم. یکی از محدودیت‌های اصلیمون در طی این مدت عدم دسترسی به سامانه های 40C و سامانه 190 بود که اگر این امکان فراهم بشود برای کارهای آتی که بتونیم از ظرفیت کارشناسان تغذیه در این مورد استفاده کنیم، خیلی خیلی میتونه برای مشاوره ها و مراقبت های تغذیه به ما کمک بکنه.
آماده بودن، مقابله صحیح و بازگشت سریع به شرایط عادی سه رکن اصلی مدیریت هر حادثه و بحرانیه.
روزتون بخیر هموطنان جان، خیلی متشکرم که شنونده برنامه زنده نبض وطن از رادیوی تخصصی سلامت گروه بهداشت و تندرستی هستید. بله، بخش آوای آرامش که حاصل تلاش همکارم خانم مرجان قندیز تقدیم حضورتون شد. اما این روزا ویروسی مطرح شده، ویروس هانتا، که شاید باعث نگرانی شده در جامعه و البته جامعه جهانی، که شاید لازم باشه بیشتر در مورد اون بدونیم که چرا این ویروس این روزا خیلی داره در موردش صحبت میشه. آیا باید نگران باشیم؟ ممکنه درگیری در واقع به صورت اپیدمیک داشته باشه، یا بهتر بگیم پاندمی داشته باشه مثل کرونا، و اینجوری موارد رو قراره گفتگو کنیم، صحبت کنیم با جناب آقای دکتر قباد مرادی، سرپرست مدیریت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، که قراره با ایشون در خصوص ویروس جدید و شاید بهتر بگیم مرگبار هانتا و اینکه آیا احتمال همگیری داره قراره صحبت کنیم، برای پاسخ دقیق به این سوال که هانتا ویروس اصلا چیه، که به ظاهر میاد که به نظر میرسه یه ویروس منفرد نیست، بلکه به گروهی از ویروس ها گفته میشه که بیشتر با جوندگان آلوده ارتباط داره، و چرا این روزا مطرح شده، آیا ممکنه که هانتا ویروس قدری شایع تر بشه، آیا از طریق انسان به انسان هم قابل انتقاله، و برخی از این سوالاتی که قراره گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر قباد مرادی، سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، که همینه که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، بفرمایید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همینطور شما، عرض خسته نباشید دارم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. آقای دکتر، در مورد هانتا ویروس برامون توضیح بدید، چه نوع ویروسیه، چقدر باید نگرانش باشیم؟
ببینید، هانتا ویروس ویروس جدیدی نیست، یه ویروس اگه به هر حال بیشتر متناسب با شنونده ها من به شکل مختصر بگم، این معمولا یه ویروسه که به صورت عمده از طریق جونده ها و به خصوص یک نوع موش، نه همه موش ها، به یک نوع موش میتونه به انسان منتقل بشه. بیشتر فضولاتش هم یا به هر حال ترشحاتش عامل این انتقال هست معمولا، بعد اگر منتقل بشه معمولا یه بیماری ایجاد میکنه. این بیماری که ایجاد میکنه بعضی وقتا ریه رو درگیر میکنه تو شدیدترین حالتش، بعضی وقتا کلیه رو درگیر میکنه تو شدیدترین حالتش، و میتونه تو حالتهایی که خیلی وخیم هست منجر به نارسایی کلیه یا نارسایی ریه بشه، و خب اینها حالتهای شدید بیماری هست. اگر حالت شدید بیماریش اتفاق بیفته میتونه موجب مرگ و میر، حالا توی آسیا گفتن از 1 تا 15% و مثلا توی موارد اروپایی، تو موارد آمریکایش گفتن حتی تا 50% ممکنه موجب مرگ و میر بشه. این ویروس جدیدی نیست، ویروس بیماری های قابل گزارش هست، قبلا هم بوده ولی توی خیلی جای دیگه تو اروپا بوده، یعنی کشورهای پیشرفته مثل فنلاند، یا توی امریکا هم گزارش شده، تو آمریکای جنوبی هم گزارش شده، توی آسیا، تو چین هم گزارش شده، و ویروس جدیدی نیست. اما اون چیزی که این روزها یه مقدار نگران کننده است و یه مقدار مشکل هست اینه که یه کشتی کروز، ما از این کشتیایی که
مسافری
جا به جا میکنه، یه چیزی نزدیک به 150 نفر توش بوده، اخیراً گزارش شده که 8 نفر علامت دار شدن، و این 8 نفر 3 نفرش هم فوت کردن، 5 نفر از اینا تا این لحظه از نظر آزمایشگاهی مثبت شدن. ببینید، این بیماری معمولاً از انسان به انسان منتقل نمیشه. اما این ویروس یه نوع خیلی خاصی داره که توی مواردی به خصوص وقتی که تماس خیلی زیادی بین آدم، کسی که مبتلا است، انسانی که مبتلا است با یه انسان دیگه تماس، معمولا میگن کلوز کانتاکت یعنی تماس فشرده و طولانی داشته باشه ممکنه منتقل،
یعنی در محیط های سربسته یا مثل همین کشتی که برحال
ممکنه تو محیط های سربسته. معمولا کلوز کانتاکت یعنی که ببینید به قول شما یه هم تماس طولانی باشه، هم تماس خیلی نزدیک باشه، هم تعبیه کم باشه، اینا احتمال رو زیاد میکنه. یه نوع این شکلیش گفتن که به نظر این نوع هست. یه مقدار خب این رخداد بوداد قبلا اتفاق نیفتاده به این شیده، یه مقدار نگران این شدن که این گونه این که هست
ممکنه جهش پیدا کرده باشه،
ممکنه جهش پیدا کرده باشه باعث انتقال انسان به انسان شده. این یه نگرانی هایی توی سطح بین المللی ایجاد کرده. خب فکر میکنم شما هم توی رسانه ها شنیدید. هنوز سازمان بهداشت جهانی بالاخره میزان خطر رو برای پایین ارزیابی میکنه. البته کاری که کرده اینه که خب اون کشتی رو سعی میکنه که زیر نظر بگیره، افراد رو سعی میکنه، افراد کنجا رو بودن
قرنطینه کنه،
قرنطینه که به اون معنا نه، ولی بالاخره پیگیری بکنه، یه مقدار جدا سازی در حقیقت داشته باشه کارهای این شکلی. واقعیتش اینه که من اگر خلاصه کنم همه این توضیحاتی که دادم اینه که یه مقدار نگرانی کلی این شکلیه که نکنه جهشی پیدا کرده که قابل انتقال از انسان به انسان سادش باشه. ولی واقعیت قسمت دوم اضافه بکنیم، نه، نگرانی اونقدر عمده نیست که هنوز گفته بشه که ممکنه موجب ایجاد یه پاندمی بشه. و این کلیاتی هست که من فکر کردم ممکنه مناسب باشه.
خیلی عالی. از اونجایی که آقای دکتر علائم و نشانه‌هاش قدر جنرال عمومیه، شاید همینم باعث میشه که شاید خود مردم نگران این باشن که خب این تشخیص افتراقش سخت میشه از سایر ویروس ها دیگه. خب تب و لرز داره، همون خستگی شدید، آنچه که در تکسا اومده، درد عضلانی، سردرد، تهوع استفراغ داره، اسهال، شکم درد و موارد این چنینی. در خصوص تنگی نفسی هم که اشاره کردید و اختلالات ریوی که ممکنه ایجاد کنه یا سرفه هایی که حالا ما فصل بهار هم هست دیگه،
بله،
برخی
بله.
از علائم آلرژیک رو هم داریم میبینیم دیگه، افراد درگیر بله. آلرژن ها هم هستن،
بله.
این موارد ممکنه باعث نگرانی بشه. میخوام یه اطمینان خاطر به مردم بدید.
خطر خیلی پایینه،
بله.
یعنی ببینید اگه واقعا خب ما داریم به شدت وضعیت دنیا زیر نظر میگیریم، نمیخوایم غافل گیر بشیم و خب یه سری تعریف براش وضع کردیم. منظورم از این تعریف اگه فرضاً الان این شکلی، اگه یک کسی مثلا علائم چند تا علائمی که به این بیماری بخوره، یه سابقه مثلا مسافرت بالاخره داشته باشه اونجا، این مثلا به عنوان یه مورد محتمل تلقی میشه. تو بعد این شکلی من هنوز فکر میکنم میتونم این شکلی بگم که مردم خیلی نگران این باشن که اگه مثلا علائم سرماخوردگی داشته باشن یا مشکل این شکلی داشته باشن فکر نکنن حالا مبتلا به این ویروس شدن. ما برای سیستم بهداشت درمانی، یعنی پزشکا و کادر درمانی، یه تعریف وضع کردیم، اون تعریف رو براشون فرستادیم که اگر بیمارایی داشتن که یه وقت خورده این بلا فاصله گذاری شدن، امکانات تشخیص این بیماری توی کشور ما وجود داره. تکرار میکنم اگه پاسخ خیلی سریع و واضح به سوال شما بدم، سطح خطر توی کشور ما در حال حاضر بر اساس وضعیت اپیدمیولوژیکمون و البته تو خیلی از کشورهای دنیا خیلی خیلی پایین هست و ضرورتی نداره اگه کسی مثلا یه وقت خبر سرما خوردگی داره فکر کنه که مبتلا به هانتاویروس شده.
بسیار عالی. ما قرنطینه هایی نمیدونم، حالا من عنوان قرنطینه رو به کار بردم آقای دکتر، اون موضوع محافظتی وجود داره برای سفرهای خارجی برون مرزی؟
نه هنوز هیچی. ببینید معمولا این سازمان بهداشت جهانی اصولا برای این درسته، اصولا میدونید بیماری های واگیر یه بیماری هایی هستند که باید تمام دنیا همبسته باشه که همبستگی داشته باشه تا بتونه کنترلش کنه. ساده تر اگه بخوام بگم، کرونا توی یه نفر ایجاد شد، ولی خب شما دیدید چند سال چند ماه تمام دنیا رو بالاخره درگیر کرد. واقعیتش اینه خب توی این حالت دیگه اینجوری نیست که یک کشور فکر کنه حالا مثلا من خودم محافظت بکنم، ممکنه که بخصوص بیماری های تنفسی ممکنه که دیگه مبتلا نشم. با این مقدمه میخوام اینو خدمتتون بگم، سازمان بهداشت عمومی برای این درست شده که محافظت بکنه در برابر این قضایا. الان سطح خطر در حساس فقط منحصر به اون کشتی کروز هست. بله. و بالاخره اون کسایی که از اون از 28 تا ملیت توی اونجا بودن، اونا رو هم زیر نظر دارن میگیرن، یعنی کشورهایی که خورده مثلا بازی ذره حواسشون باید باشه، اونایی با اون کشورهایی هستن که توی اون کشتی داشته باشن. ما هیچ ایرانی نداشتیم که توی اون کشتی هم باشه و بخواییم خیلی نگران باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر مرادی، سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی دارم براتون.
متشکرم، زنده باشید. من هم بابت همه اطلاع رسانی آگاهیاتون به مردم به خاطر کاهش اضطرابشون قدردانی میکنم. روز خوبی داشته،
انجام وظیفه سلامت باشید و خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، توی هزار و یک دلیل بودنم، به خاک عاشقان بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران، دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان، جانم فدای نام وطن، شکوه ما
ایران دیار عاشقان جانم فدای نامت. خیلی ممنونم از شما ایرانیان همدل که با برنامه نبض وطن از رادیو سلامت همراه هستید. اما همکارم خانم مرجان قندی یه نکته هم دارن، بشنوید.
یک نکته، یک متخصص.
با سلام، دکتر مبید عالی‌شاه هستم، پزشک متخصص از طب روان و فلوشیپ فوق تخصصی روان تنی. میخوام در مورد توانبخشی در دوران سالمندی صحبت کنم. شاید تا حالا در مورد اون اطلاعات کافی نداشتید. توانبخشی روانپزشکی یا توانبخشی روانی اجتماعی برای کمک به سالمندانی هست که درگیر مسائل ذهنی روانی طولانی مدت هستند و این توانبخشی بهشون کمک میکنه تا عملکرد خودشون رو بهتر کنن، مستقل‌تر باشن و با موفقیت بتونن ارتباطات خودشون رو با اطرافیان حفظ کنن. این نوع توانبخشی با آموزش مهارت‌های زندگی و مدیریت عوامل استرس‌های زندگی کیفیت زندگی سالمند رو بهتر می‌کنه. توی توانبخشی سالمندی ما روی عملکرد فرد تمرکز می‌کنیم و استعدادها و توانایی‌های اون رو در نظر می‌گیریم. بذارید یک مثال بزنم. یک آقای سالمندی رو در نظر بگیرید که در گذشته نجار خوبی بوده ولی کارمند اداره مخابرات بوده و الان بازنشست شده. ما میایم روی استعدادهاش در نجاری کار میکنیم. این یه مثال ساده بود. قطعا در افراد مختلف و با شرایط مختلف فرق داره. بخش دیگه توانبخشی روانپزشکی آموزش در زمینه‌های مختلف زندگی، مثلا نحوه مصرف صحیح دارو برای اختلالات زمینه‌ای فرد مثل فشار خون یا دیابته. در ادامه ماجرا با سالمند یک هدفی رو ما مشخص میکنیم که البته هدف نهایی ما تقویت استقلال اون سالمند هست.
اما کلام آخر، این روزا نبض زندگیمون جور دیگه میتپه. انگار با هم مهربون‌تر شدیم، همدلتر شدیم و این مهر و همدلی رو مدیون پرچم سرنگ ایرانمون، وطنمون هستیم. ای خطه ایران، میهن، ای وطن من، ای گشت به مهر تو عجین، جان و تن من. تا فردا تنارام و دلارام باشید.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرسم خیلی توی لول بالایی